بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 8، سطر سوم. و المتحرک به اتباع عن الوسط هو الذی یسمى خفیفا و المرسل منه هو الذی من شأنه اذا فارق مکانه و طبیعی ان یعود. بعد از این که گفتیم حرکت ال الوسط و حرکت ان الوسط داریم، خواستیم در مورد این دو حرکت بحث کنیم و بیان کنیم که متحرک به حرکتی که ال الوسط است چه خاصیتی دارد و متحرک به حرکتی که ان الوسط چه خاصیت دارد. گفتیم که متحرک به حرکت ال الوسط خاصیتش این است که ثقیل است. حالا میخوام بگیم متحرک به حرکت ان الوسط خاصیتش اینه که خفیفه. اون متحرکی که حرکت ال الوسط دارد ثقیله، اون متحرکی که حرکت ان الوسط دارد یعنی از زمین دور میشه به سمت بالا میره خفیفه. و چون اجسام از این اجسام مستقیم الحرکات از این دو حالت بیرون نیستند، یا حرکتشون ال الوسط است که میشن سنگین، یا حرکتشون ان الوسط است که میشه سبک، چون اشیاء مستقیم الحرکت از این دو حالت بیرون نیستند، پس اجسامی که ما داریم از این دو خصوصیت بیرون نیستند، یا ثقیلند یا خفیف، که ثقیلشون به سمت پایین میاد و خفیفشون به سمت بالا میره. حالا درباره ثقیل بحث کردیم تموم شد، حالا درباره خفیف میخوام بحث کنیم. اشتباه گفتم، درباره ثقیل مطلق بحث کردیم تموم شد، حالا میخوام درباره خفیف مطلق بحث کنیم. ثقیل مطلق گفتیم عبارت هست از جسمی که اگر از مکان طبیعی بیرونش بردی و رهایش کردی برگرده به مرکز عالم. اگر این جسم تونست برگرده به مرکز عالم ثقیل مطلقه. و گفتیم خاک این چنینه، یا سنگ، خاک، اینا این چنینه. وقتی که ما از مکان طبیعیشون بیرونشون میبریم و بعد رهاشون میکنیم، میبینیم که اینها به مرکز عالم که همون مرکز زمینه برمیگردند. کشف میکنیم که خاک ثقیل مطلقه. اما درباره خفیف مطلق میفهمد خفیف مطلق جسمیست که اگر مکان خودش بیرونش بیاوری و بعد رهایش کنی، حرکت کند و بالاترین مکانی رو که اشیاء مستقیمت الحرکت وارد می شوند وارد شود، این میشه خفیف مطلق. مثل آتش، بالاترین مکانی که اشیاء مستقیم الحرکت واردش میشند مقعر قمره که جایگاه آتشه. شما اگه آتش از اون جایگاهش بیارید بیرون، بیارید رو زمین قرار بدید، میبینید که دو مرتبه برگشت به مکان خودش، یعنی به بالاترین جایی که اشیاء مستقیم الحرکت اونجا میرند، و به عبارت دیگر روی همه اجسام مستقیم الحرکت قرار گرفت. در ثقیل مطلق گفتیم راسب شد تحت همه اجسام، یعنی رسوب کرد تحت همه اجسام، زیر همه اجسام قرار گرفت. این میشه ثقیل مطلق. در خفیف مطلق میگیم تافی شد، تافی یعنی رو قرار گرفت، راسب یعنی رسوب کرد، تافی مقابل اونه، تافی شد و روی همه اجسام قرار گرفت. اونی که روی همه اجسام عنصری قرار میگیرد میشود خفیف مطلق، همونطور که اونی که زیر همه اجسام عنصری قرار گرفت شد ثقیل مطلق. این خیلی بحث نداره، آسونه. پس در بین اجسامی که ما در جهان داریم، زمین را یا خاک رو گفتیم ثقیل مطلق، آتش رو گفتیم خفیف مطلق، تا بعدن به آب و هوا برسیم ببینیم اونا چه وضعی دارن. درباره آب و هوا الان بحثی نکردیم، فقط گفتیم خفیف، آب رو گفتیم ثقیله، هوا رو گفتیم خفیفه، در اون قانون کلی داخلشون کردیم، گفتیم هر چیزی که الال وسط حرکت کند ثقیله و آب الال وسط حرکت میکنه بس ثقیله، گفتیم هر چی که ان الوسط حرکت میکنه خفیفه، هوا ان الوسط حرکت میکنه خفیفه. پس آب رو در خفیف قرار دادیم، آب رو در ثقیل، اشتباه گفتم خفیف، آب رو در ثقیل قرار دادیم، هوا رو در خفیف قرار دادیم، اما این دوتا رو فعلا جزء مطلقا قرار ندادیم. زمین ثقیل است اما ثقیل مطلق، آتش خفیف است اما خفیف مطلق، هوا و آب هم این چنینن که آب ثقیله اما نگفتیم مطلق یا چی، و هوا خفیفه اینم بیان نکردیم که مطلق یا غیر مطلق، که انشالله بعدا این دوتا رو باید بیان کنیم. اصلا همینطور هست،
بالایی نهی تو قرار نداریم، بالایی قبل آمان یک لغن وسط، وسط منده که روی کره زمین، بذار بخشتن میگم که روی کره زمین هست.
نه، منظور در از وسط همون مرکز عالم، یعنی مرکز زمینه. خود زمین رو اگه وسط میگیم تسامحاً زمین وسط میگیم، وسط عالم یعنی مرکز عالم، همون نقطه‌ای که مرکز زمین هم هست اونو بهش میگیم وسط. حالا گاهی از اوقات تسامحاً زمین رو میگیم وسط، ولی زمین اون قسمت های جدارش وسط عالم نیست، وسط عالم همون نقطه است، ولی جداره زمین طوریست که اگر رهاش کنیم و مانعی نباشه بره تا مرکز، بدون مانع تا مرکز میره، پس جایگاهش مرکزه. اون تو اگر میبینید روی مرکز وایستده، به خاطر اینکه قسمت های دیگر خاک همون تو که دیروز گفتم جلوتر از اون رفتن مرکز رو پر کردن، اطراف مرکز رو پر کردن، این ناتار شده اون بالا وایسته، و کل کره خاک رو ما میگیم در موضع طبیعی خودشون هستن به این معنا، ولی موضع طبیعی برای صفر یا برای خاک همون مرکز عالمه، همونطور که موضع طبیعی برای نار مقعر قمره، ولی به معنی که توی اون فلک نار وارد شد دیگه تمامه، دیگه لازم نیست بره بالا، چون اجزای نار، اجزای قبلی نار آمدن جا رو پر کردن، دیگه این جزء فعلی که میخواد وارد کره نار بشه دیگه نمیتونه خودش به مقعر قمر برسونه، همون وسط ها یا همون اوایل میمونه. این نه به خاطر اینکه علم مطلق همین کره ناره، علم مطلق مقعر قمره، ولی این که آتش نمیتونه تا مقعر قمر بره چون اجزای دیگر آتش اونجا رو پر کرده. سفل مطلق هم مرکز زمینه نه خود زمین. اگر این خاک نمیتونه تا مرکز خودشو برسونه به خاطر اینکه خاکهای قبل اونجا رو پر کرده. پس سفل مطلق مرکز زمینه، علم مطلق مقعر قمره. البته در عناصر ها ولی علم مطلق در عالم محدب فلک نهمه. علم مطلق در عالم محدب فلک نهمه ولی در بین عناصر علم مطلق مقعر فلک قمره. جای طبیعی شد اینا رو من دیروز بحث کردم. ببینید چند بار من تا حالا اینو گفتم، سنگی که از بالا میندازیدش روی زمین این قسمت از زمین میاد، اون یکی رو که از اون بالا میندازید اون قسمت زمین میاد. این دست راست و دست چپ هر دو محل طبیعیشن. چرا این رو تعیین کرد؟ چون چرا این دست راستی رو تعیین کرد؟ چون از ساختمان دست راست افتاد پایین. چرا دست چپی رو تعیین کرد؟ چون از ساختمان دست چپ افتاد پایین. اینا دیگه همش مکان طبیعیه، ولی این عامل های مختلف از بالا افتادن باعث میشه که از دست راست افتادن باعث میشه که اینجای زمین بیفته، از دست چپ افتادن باعث میشه که اونجای زمین بیفته، ولی هر دو موضوع طبیعیشن. کل این زمین رو ما موضع طبیعی برای خاک حساب میکنیم. مرکز اون سفل مطلقه و همه این قسمت های زمین طالب اونجا هست، طالب همون سفل مطلق هست. منتها چون بقیه اجزا اونجا سبقت گرفتند این دیگه نمیتونه بره. همونطور که اگر این جسم از این ساختمان دست چپ بندازی تو دست راست پایین نمیاد، تو دست چپ پایین میاد و همین دست چپ مکان طبیعیشه. با اینکه اگه تو دست راست میداختیم دست راست مکان طبیعیش بود. این اشخاصی که ما تعیین میکنیم این اشخاص مکان از طبیعی بودن خارج نمیکنند، هنوز هم مکان طبیعیست. توجه میکنید عوامل بیرونی دخالت میکنه که سنگ این بالا وایسه. مکان به همش هم مکان طبیعیه، همه این زمین مکان طبیعی است برای خاک. مکان طبیعی برای آب نیست، سفل مطلق اونجاست. مکان طبیعی هم برای خاک اونجاست، اما نه اینکه همه خاک ها باید اونجا قرار بگیرند. کل این کره مکان طبیعی خاکه، ولی اگر شما اون مرکز رو خالی کنید هر قسمت از خاک میتونه به اونجا. بحث در اینجا روشن میشه که اینو من چند بار تکرار کردم، امروز هم الان گفتم، اگر شما اون درون زمین خالی کنید هر خاکی رو از این خاکهای زمین، چه اونی که روه، چه اونی که زیره، چه اونی که وسطه، بریزید میره تو مرکز. منظور اینه که این حرکت طبیعی میکنه به سمت مرکز. ولی اگر شما مرکز رو پر کردید این سنگ الان حرکت نمی کنه. چرا؟ چون در موضع طبیعی خودش هست. این ببینید حرکتی که به سمت مرکز می کنه نشون میده که طبیعتش مرکزه، یعنی مکان طبیعیش مرکزه، چون حرکت می کنه به سمت مرکز. تا وقتی حرکت نمی کنه به سمت مرکز، به خاطر اینکه جایگاهش رو دیگری پر کرده، نمیتونه حرکت کنه. ولی همینجا که ایستاده، همینجا که ایستاده مکان طبیعیشه.
سقف ساختمون هست، مثلا اینکه روی سقف ساختمون هست میگه مکان طبیعیش اونجا نیست، چون داخل کره هوا قرار داره.
چون وقتی رهاش میکنی تو طبقه دهم مکان طبیعیش نیست، ولی زمین مکان طبیعیشه. شما میفرمایید فرق بین زمین و طبقه دهم اینه که مرکز تا سطح زمین مثلا یه فرسخ فاصله داره، تا طبقه دهم یه فرسخ و ده طبقه فاصله داره، یه فرسخ و ده متر فاصله داره. و چه یه فرسخ، چه یه فرسخ و ده، هر دو میشن غیر طبیعی. چرا شما یه فرسخ و ده رو غیر طبیعی میگیرید، یه فرسخ و طبیعی میگیرید؟ فرما شما اینه دیگه. یعنی اگه از طبقه دهم این سنگو بندازم، از مکان غیر طبیعی انداختم، ولی اگه روی زمین بندازمش تو مکان غیر طبیعی ننداختمش. با اینکه هر دو، یعنی چه طبقه دهم چه روی زمین، از مرکز عالم فاصله دارن و باید مکان غیر طبیعی باشن برای خار. بله، سکونش هم بفرمایید وجود مانه. این فارق اینجاست که وقتی حرکت میکند این جسم از بالای ده طبقه حرکت میکنه به سمت پایین، حرکتش طبیعیه. اگر از روی جداره زمین به مرکز هم حرکت کنه، حرکتش طبیعیه. منتها اگر زمین رو سوراخ نکنید، این حرکت طبیعیش رو تا اونجا که تا زمین که میاد، از اون ده متر میاد پایین، آرام میگیره. اما روی طبقه دهم نگرش دارید، آرام نمیگیره. وقتی که وقتی آمد روی زمین دیگه میلش تموم میشه، ولی وقتی که وقتی رو طبقه دهمه میل داره، یعنی ایجاد فشار میکنه. وقتی روی زمین میاد ایجاد فشار نمیکنه. یه سنگ گنده رو بندازید روی زمین، بعد ورش دارید، میبینید سوراخ نکرد زمین رو.
دیگه سوراخ نکرد، اونا رو سخت میذارن نمیتونه سوراخ کنه. آیا به خاطر این هستش که سوراخ هایی میل طبیعی نداره، یا میل طبیعیش نتوانسته غلبه بکنه بر اون شریکتش هست؟
حالا اینو اجازه بدید به جای خودش بحث کنه. من چند بارم گفتم اینو، من نمیدونم چرا مطرح کردم که این دو سه روز گرفتار بشه. این در جای خودش مطرح میشه.
از این پیش اونجا میفرماید ابعدون این حدود حرکات اجسام طبیعی میشه از محل طبیعیش. اونجا ما بگیم در واقع محل طبیعیش کره خاص نیست، محل طبیعیش ابعد حرکات، ابعد حدود حرکات از صرف سیر
اینه که قبول کردیم سفل مطلق مرکز عالمه، به علم مطلق مقعر قمره، برای عناصر البته اینه قبول کردیم. ولی این که آتش وقتی رفت توی کره نار محل طبیعیش نباشه، حتما باید بره به مقعر قمر بچسبه، این الان مورد بحث ماست. اینه بحث میکنه، بذارید در چه خوش بحث میکنه. خودشو مطلب میکنه این مطلب رو. بله؟ بله بحث میشه. من یادم نیست به چه مناسبت اینو وارد شدم که الان گرفتار کردم خودم. تو جلد قبلا وارد شدیم، ولی اینجا با این یه مناسبتی من وارد شدم که بعدم اشاره کردم مطلبش بعدم میاد. دیگه این بحث رو ادامه ندیم، بذاریم بر جای خودش نشون. صفحه هشتیم، سطر سوم. و المتحرک به تبا، اینجا به تبا داره. اون دیروز که خوندم فالمتحرک به تبایه داشت، چون گفتم اونم باید تصحیحش کنید به تبایش کنید، به تبایه غلطه. و المتحرک به اتباع عن الوسط، اونی که به طور طبیعی از وسط حرکت میکند و از زمین دور میشود، هو الذی یسمی خفیفا، خفیف نامیده میشه. پس هر چی که به سمت بالا بره میشه خفیف. و المرسل من یعنی خفیف مطلق، من هو زمیرش به خفیف برمیگرده. مرسل یعنی اون که رهاست، قید نداره، قید اضافه نداره. نمیگیم خفیف بل اضافه، نمیگیم خفیف اضافی، بلکه مطلقش میگذاریم. این خفیف مطلق هو الذی من شأنهی، این من شأنهی خبر مقدمه، دو خط بعد ان یعود مبتدای مؤخری، من شأنش این است که برگردد. کی برمیگردد؟ اذا فارغ مکانه طبیعی، اگه از مکان طبیعیش که بالاست مفارقت کنی بیاریمش پایین، و حصل فی نهایت الوسط، بیاد تو پایین. وسط یعنی پایین، یعنی وسط عالم که پایینه. ولم یعرض له مفسد ولا مانع، نه مفسدی بیاد فاسدش کنه، از حالت آتش بودن درش بیاره، و نه مانعی بیاد جلوشو ببنده. وقتی از مکان طبیعیش مفارقت کرد، من شأنهی ان یعود، شأنش این باشد که برگرده. تا کجا برگرده؟ فیت حرک. خب همه خفیفا شأنشون اینه که ان یعود برمیگردن، ولی این برگرده تا کجا برگرده؟ اینش مهمه که فیت حرک حتی یبلغ ابعد حدود حرکات اجسام طبیعیت من فوق. همه اون خفیف ها به سمت بالا میرن و عود پیدا میکنن، اگر از مکان طبیعیشون بیرشون بیرون، یعود به سمت بالا، ولی این یعود به سمت بالا نیست، این یعود به سمت بالاترین بالا. یعود فیتحرک تا برسد به دورترین مرزی که اجسام طبیعیه، به اون دورترین حرکت میکنه، منتها دورترین از ناحیه بالا، نه دورترین از ناحیه پایین. چون ما اجسام طبیعی همون بعضی ها به سمت پایین حرکت میکنن، به سمت دورترین پایین میرن، بعضی ها به سمت بالا حرکت میکنن، به سمت دورترین بالا میرن. این خفیف مطلق به سمت دورترین بالا میره، من فوق نه من صفر. وسطی که در اینجا میگه حصل فی نهایت الوسط، منظورش زمینه، منظورش زمینه. حالا تو هوا هم قرارش بدید همینه، آتش رو تو هوا بیاری باز به سمت بالا میره، نه که تو وسط قرارش داده باشید. نه وسطی که اینجا میگه به معنای وسط لغوی نیست، همون وسط اصطلاحیه که حرکت عن الوسط بشه. حالا ممکنه شما بگید که وقتی وسط هوا هم قرارش میدیم اینجا به سمت بالا میره، بله اینجا به سمت بالا میره، ولی مراد از وسطی که ایشون میگه همین وسط عالمه. ولو این که حرفش طوریست که با وسط لغوی سازگارتره، ولی خب اصطلاح اینها همینه، وسط یعنی وسط عالم. حالا وسط هوا هم قرارش بدین بازم وسط صد میکنه، و حرف ایشون هم باز درسته که حرکت میکنه به سمت بالای بالا. آتش رو در وسط هوا هم قرار بدید همینطوره، یه خود پایین تر از کره نارم بیارید همینه، میره تا بالاتر اینجا برسه. ولی منظور ایشون چون اصطلاح شده در وسط، منظور ایشون اینه که حصل فی نهایت الوسط یعنی حصل در زمین. ولی اون حرف شما هم درسته، حرف شما هم درسته، ایشون داره مثال میزنه و کلمه ناحیه هم داره. شاید کلمه ناحیه رو اینطور معنا کنیم، یعنی در اطراف وسط. حالا ولو وسط منظور همون وسط عالم ها، ناحیه رو برید بالاتر، یعنی در روی خاک، در روی آب، در وسط هوا، در نزدیک کره نار، همه اینا ناحیه وسط میشه کلمه ناحیه رو ملاحظه کنید، کلمه وسط رو معنی وسط لغوی نگیرید که وسط عوارم شامل بشه، وسط به همون معنی خودش باشه، یعنی وسط به معنی وسط عالم باشه. در این ناحیه شما در کلمه ناحیه تصرف کنید، کم و زیادش کنید. ناحیه وسط میتونه روی آب باشه، میتونه اوایل هوا باشه، میتونه اواسط هوا باشه، میتونه اواخر هوا باشه. فیکون و تافیان تفا یدفو تفوون، یعنی بر روی آب ماند و فرو نرفت. چیزی رو میندازیم رو آب پایین نمیره، همونجا بالا میمونه، مثل چوب پنبه یا چوب، چیزایی که سبکن رو آب میمونن فرو نمیرن، اصلا در موردشون گفته میشه تفا. حالا تافی یعنی بالا روند، بالا باشند، بالا باشنده، مثل راسب گفتم رسوب کننده، تافی یعنی بالا رونده یا بالا باشنده. فیکون و تافیان فوق الاجسام المستقیمت الحرکه کلها، اونجا گفتیم راسبن تحت الاجسام کلها، اینجا میگیم تافیان فوق الاجسام المستقیمت الحرکه کلها، یعنی اجسام مستقیمت الحرکت بالای بالاشون مقعر قمره، اون بالاتر مال اجسام مستدیر الحرکه است، مال اجسام مستقیم الحرکه نیست. اجسام مستقیم الحرکه دیگه بالاترین قسمت چون مقعر قمره، این میره تافیان یعنی میره بالا فوق همه اجسامی که مستقیم الحرکت قرار میگیره. در این صورت بهش میگیم خفیف مطلق. خفیف مطلق رو تطبیق کردیم بر آتش، همونطور که ثقیل مطلق رو تطبیق کردیم بر خاک. و اما ثقیل و علل اضافه و خفیف و علل اضافه، این با سرخط نوشته می شود. بعد از این که خفیف، بعد از این که ثقیل مطلق رو توضیح داد که دیروز خوندیم، خفیف مطلق هم توضیح داد که امروز خوندیم، حالا هم ثقیل علل اضافه رو میخواد مطرح کنه هم خفیف علل اضافه رو. میگه اما ثقیل علل اضافه یعنی ثقیل اضافی و خفیف علل اضافه یعنی خفیف اضافی، فکلون علا قسمین، هر یکشون بر دو قسمه، ثقیل اضافی دو قسمه، خفیف اضافی هم دو قسمه. بعد میگه ولنز کل قسمه ثقیل بالاضافه، ما فقط اون دو قسم ثقیل بالاضافی رو ذکر میکنیم، خفیف بالاضافی رو ذکر نمیکنیم. صفحه بعد خط دوم رو نگاه کنید، و هاکذا یجب ان یتحقق فی جنبت الخفیف المضاف ایزن. در جانب خفیف مضاف هم همینطور با تحقیق کنید، یعنی همینطور که درباره ثقیل مضاف تحقیق کردید که ثقیل مضاف رو به دو قسم کردید، خفیف مضاف هم به همین تحقیق به دو قسم تقسیم میشه، که ایشون در مورد خفیف مضاف دیگه توضیحی نمیده، همون توضیحه در مورد ثقیل مضاف رو در مورد خفیف مضاف کافی میدونه. خب حالا دو تا ثقیل مضاف داریم، ملاحظه کنید. حرکت مستقیم در عالم دو تا حد داره، حرکت مستقیم در عالم دو تا حد داره، یکی سفل مطلق، یکی علم مطلق. اینا دو تا حدند برای حرکت مستقیم، و همه حرکت‌های مستقیم بین این دو حد انجام میشه، یعنی بین سفل مطلق و علم مطلق. منظور از علم مطلق در حرکت مستقیم فلک مقعر قمره، چون حرکت مستقیم به نظر این آقایون نمیتونست تا فلک و الافلاک بره، زیرا فلک سر راه بوده و فلک قابل خلق و التیام نبوده، هیچ حرکت مستقیمی نمیتونه از مقعر قمر بالاتر بره، زیرا اگه بخواد بالاتر بره باید فلک قمر رو بشکافه، و فلک قمر یا مطلق افلاک قابل خلق نیستن، قابل خرق و التیام نیستن، لذا هیچ حرکت مستقیمی عملاً از موقع قمر بالا نمیره، ولو شعنن میتونه بره تا فلک الافلاک، ولی عملاً و فعلاً از موقع قمر بالا نمیره. علتش اینه که اون افلاک چون قابل خرق و التیام نیستن، هیچ حرکت مستقیمی رو در محدود خودشون اجازه نمیدن، لذا انتهای حرکت مستقیم میشه مقعر قمر یا ابتدا میشه مقعر قمر. یک طرف میشه مقعر قمر، یک طرف میشه مرکز عالم. این دو طرف حرکت مستقیم، این دوتان، صفر مطلق، علو مطلق، علو مطلق در عناصر. خب حالا از مرکز تا مقعر قمر اینو اصطلاحاً میگیم مسافت ممتد و کشیده شده بین دو طرف حرکت مستقیم، مسافت کشیده شده بین دو طرف حرکت مستقیم. طرف یعنی ابتدا یا انتها. تو عالم شما ملاحظه کنید ابتدای حرکت صفر، انتهاش علوه، یا به عکس ابتدا علوه مطلقه، انتها صفر مطلقه. پس طرف حرکت تو عالم علوه مطلق و صفر مطلقه، بین این دو طرف یه مسافت ممتد دارید. تا اینجا روشنه؟ بعد جسمی رو رها میکنی از یک طرف، از یک طرف، و میبینید اکثر این مسافت رو طی کرد ولی همش رو نتونست طی کنه. آب رو از طرف بالا یعنی از مقعر قمر رها میکنی. اگر بخواد همه این مسافت بین رو طی کنه باید بیاد به مرکز عالم، ولی همه مسافت رو طی نمی کنه. لم یبلغ الوسط، به وسط نمی رسه. از اون بالا میاد اکثر این مسافت ممتد بین حد یل حرکت رو طی می کنه، اکثر رو طی می کنه ولی همه رو طی نمی کنه. این چنین جسمی می شود ثقیل مضاف. ثقیل مطلق نیست، ثقیل مطلق خاکه. خاک رو اگه رها کنید تمام این مسافت ممتد رو طی میکنه، یعنی از مقعر قمر رهاش کنید میاد به مرکز عالم میرسه. اما آب رو رها کنید اینجور نیست، اکثر مسافت رو طی میکنه، همه مسافت طی نمیکنه. پس حرکت، پس آب میشه ثقیل مضاف نه ثقیل مطلق. تو ثقیل مطلق باید همه این مسافت رو طی کنه، اینی که اکثر مسافت رو طی میکنه میشه ثقیل مضاف. بعد برای شناخت ثقیل مضاف یک علامت دیگه هم داریم. این علامت اول بود ذکر کردیم. علامت اول این بود که از مقعر قمر که یک طرف این مسافت رهاش میکنیم میبینیم اکثر مسافت بین رو طی کرد ولی همه رو طی نکرد. این علامت اینه که ثقیل مضاف بوده، ثقیل مطلق نبوده. علامت دیگر هم داریم، همین جسم سنگین رو میاریم توی وسط عالم قرار میدیم، میبینیم آرام نمیگیره، میخواد بره بالا. با این که ثقیله، ثقیل نباید بره بالا ولی این میره بالا. میبینیم رفت بالا تا کره آب که رسید وایسون. پس این حرکت الالوسط کرد، اکثر مسافت رو طی کرد، ولی حرکت ان الوسط هم داشت. اینطور نبود که فقط حرکتش علل وسط باشه، حرکت ان الوسط هم داشت. تو مرکز عالم بردیمش دیدیم رفت بالا، آمد بالا تا رسید به کره آب اونجا قرار گرفت. پس هم از این علامت که اکثر مسافت بین حد حرکت رو طی میکند میشناسیم که ثقیل مضاف است، هم از این علامت دوم که توی مرکز عالم قرارش میدیم میبینیم باز حرکت الافق کرد، با اینکه سنگینه، سنگین نباید حرکت الافق کنه ولی حرکت الافق میکنه، یعنی حرکت میکنه ان الوسط. از اینجا هم تشخیص میدیم که ثقیل مضافه. اگه ثقیل مطلق بود تو مرکز قرارش میدادیم اصلا حرکت نمیکرد، حرکت ان الوسط نداشت، ولی حالا که ثقیل مضافه حرکت ان الوسط میکنه. این دوتا هر دو علامت اینن که این ثقیل ثقیل مضافه. اینا میگن بالا میره، اینا میگن بالا میره، قرار شد که بعدن بحثش اگه خواستیم میکنیم. آب رو اینا میگن تو مرکز عالم قرار نمیگیره، مگر به جبر قرار میگیره، مگر به جبر خلا و اینها قرار میگیره، ضرورت خلا و الا میره بالا. گاهی به ما میگن که در بعضی خیابونا که به نظر میرسه سربالایی ماشین رو وقتی رها میکنیم خاموشش میکنیم رها میکنیم میبینیم سربالا داره میره، میگن این خطای واسره است، این خیابون در واقع سرپایینه، سرازیره، سربالایی نیست. شما به نظرتون میرسه سربالاییه ولی وقتی ماشین رها میکنید خاموشم میکنید میبینید که سربالا میره، به نظرتون میرسه سربالا ره ولی سرازی داره میره. هیچ بعید نیست، هیچ بعید نیست که اونجا یه قانونیست، یه نیرویست، ما خطا نمی کنیم، واقعا خیابون سربالا است و ماشین داره سربالایی میره. حالا یه عاملی ممکنه باشه که خیابون سئول تو تهران همینطوره، که من خودم امتحان کردم کاملا سربالاست ولی ماشین خاموش اون سربالا میره. این حالا چه عاملی نمیدونیم، آب هم ممکن از همین قبیل باشه، آب هم وقتی تو مرکز بذاریم بره بالا. الان شما میگید آب معلوم نیست بالا بره، از میکنم ماشین که سنگین تر از آب داره بالا میره، این هم ممکنه بالا. حالا عاملش رو آقایون میگن اینه که این وسط محل طبیعیش نیست، شاید عامل دیگه داشته باشه. اگر بالا بره ما که امتحان نکردیم، نبردیم آبی تو مرکز عالم قرار بدیم ببینیم بالا میره یا نه، اینا میگن بالا میره، شاید واقعا بالا بره. اگه بالا بره ممکنه عاملش همین باشه که محل طبیعیش اونجا نیست، نه چه آقایون میگن، ممکنه عامل دیگه باشه، همه احتمالات هست. نه آب که الان جایگاه خودشه، آب دریا رو عرض میکنم، جایگاه آب دریا در جایگاه خودشه، اونم همین شد. اینا میگن محل طبیعی خودش، چرا یه مقدار از زمین آمده بالا، یه مقدار از زمین آمده بالا ولی آب جایگاه خودش، یه قسمت های از زمین آمده بالا. اگه اون قسمت های زمین رو بردارید آب سر تا سر زمین رو احاطه میکنه، مثل حالا که دریا قسمتی از زمین رو احاطه کرد. اینا اینطوری دارن میگن، حالا ببینید شما دارید منو مؤاخذه میکنید در حالی که من این حرفا رو نزدم، اینا گفتن، این آقای نظرشون اینه طبق قواعد عقلی که دارن. ببینید این مسائل، این مسائل چون مسائل طبیعی و تجربیه باید با تجربه حل بشه، اینا با افکار و قوانین عقلیشون حلش کردن، اینطوری گفتن.
اینا میگن آب روی سطح زمینه،
نمیگن سطح زمین، اینو شما دارید میگید، میگن آب همینجا که هست که سطح زمینه، منطقه سوال میشه یه قسمت هایی از زمین مثلا بالاست، میگه اون قسمت هم جایگاه آبه، زمین آمده پرش کرد. اون وقت اگر این قسمت ها رو ببرید کاملا یک سطح مدوری دور زمین کشیده میشه. حالا نه سطح مدوری، کره با یه ضخامت خاصی مثلا 11 کیلومتر هر چقدر دور زمین کشیده میشه، این جایگاه طبیعی ها. حالا زمین یه مقدار بالا آمده، آب اونوری برده، ولی آب دور تا دور زمین رو احاطه میکنه. اگر میبینید مثلا 3/4 زمین احاطه کرده، به خاطر تجاوز کردن زمین به حق آبه، تجاوز کرده آمده جاش گرفته. اونم چرا این اتفاق افتاده؟ خودشون بیان کردن اینه. چرا زمین کره صاف نیست؟ چرا کره دارای پست و بلندی است؟ اینو خودشون بیان کردن. قبلنم خوندیم، شاید بعدنم بیاد. همه چی رو باید تو این کلاس بگیم که نمیشه که از بس میمونیم. اینو قبلا خوندیم، توضیح هم دادیم. موجودات باید زندگی بکنه، موجودات باید زندگی بکنه، اگه کره صاف باشه نمیشه. قسمتی از زمین از بالا فرو رفته است. در بدنه زمینم میبینید که فرو رفتگی های زیادی داریم، پستی بلندی داریم. زمین یک کره صاف نیست مثل بقیه افلاک. افلاک صافه، اما زمین اینطور نیست، پستی بلندی داریم. قهرن آبم پستی بلندی پیدا کرده به تبع زمین، هوا هم پستی بلندی پیدا میکنه به تبع این دو. ولی نارو دیگه نمیگن پستی بلندی پیدا کرده، چون اون طرف هوا ظاهرا صافه. مقعر قمر صافه. بله، مقعر قمر صافه، نارم صافه. نه، هم صاف هم سیغلی، هر دوش. خب یک معنای خفیف اضافی رو من توضیح دادم، بخونم این عبارت رو. فعهد هما، یکی از دو قسم سقیل اضافی، خفیف اضافی نه، سقیل اضافی اشتباه گفتم، خفیف. فعهد هما، یکی از این دو سقیل اضافی اینه که الذی یعنی سقیل اضافی، جسمی که سقیل اضافی است، جسمی است که به تبعیهی متحرکن، به طبیعت خودش، نه به تحمیل، نه به قصر، بلکه به طبع خودش متحرک است. فی اکثر المسافت ممتدت بین حد حرکت المستقیمه. من داره کتاب ما نسخه بینه، من معنا نمیشه، باید تبدیلش کنیم به بین. اکثر مسافتی که ممتد است بین دو حد حرکت مستقیمه، اکثر این مسافت رو طی میکنه، همش رو طی نمیکنه. همش رو طی کنه میشه ثقیل مطلق، همه رو طی نمیکنه ولی اکثرش رو طی میکنه میشه ثقیل مضاف. بین دو حد حرکت مستقیمه، عرض کردم دو حد حرکت مستقیمه، یکیش مقعر قمره، یه حدش مقعر قمره، یه حدش هم مرکز عالم. حرکتن، این حرکتن مفعول مطلقه، نوعیست برای متحرکون. احد هما الذی هو به تباهی متحرکون فی اکثر المسافت، متحرکون حرکتن الی البسط، حرکت از بالا به پایینه. آب داریم بیان میکنه، آب حرکتش از پایین به بالا نیست، از بالا به پایین، یعنی از مقعر قمر به پایین. البته از پایین به بالا هم گفتیم هست، منتها وقتی میخواد اکثر مسافت رو طی کنه بعد از بالا بیاد، از پایین بیاد اکثر مسافت طی نمیکنه. حرکت الوسط، حرکت میکند این متحرک الوسط، لکن نهو لا یبلغو، به وسط نمیرسه، قبل از وسط عالم تو همون کره آب میمونه. وقد یعرض، این علامت دومه، وقد یعرض له ان یترک ان الوسط، گاهی هم عارض میشه برای همین ثقیل مضاف که حرکت کند عن الوسط، یعنی از مرکز عالم بره بالا. اینم اتفاق میفته و اینم علامت بر اینه که صغیر مطلق نیست، صغیر مضافه. و الا اگه صغیر مطلق بود از مرکز عالم بیرون نمی آمد، حرکت به سمت بالا نداشت، ولی این حرکت به سمت بالا داره، پس حالا میشه صغیر مضافه نه صغیر مطلق. مرکزه، بله مرکز عالم، مرد از وسط مرکز. اصلا کلن وسط که میگیم مرکز عالم مراده، کره زمین عرض میکنم به تسامح داریم میگیم وسط، ولی وسط همه این جایی که ما گفتیم، وسط یعنی مرکز عالم. اگر من گاهی بر کره زمین تطبیق میکنم یا گاهی تو عبارات رو میخونم میگم کره زمین، این تسامحیه، ولی حقیقیش همون مرکز عالمه، وسط یعنی مرکز عالم. ولا یکون تانه کل حرکتان متضاده، نمیرسیم به خونه، باید بزنیم فرجلسه بعد، وسط مطلب موندیم.